بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول الظاهر أن الشيخ جرى في ذلك وفيما تقدم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا على قاعدة كلية تظهر من بعض الأخبار. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در ابتدای این مسئله حرفی را از شیخ طوسی برخلاف مشهور نقل کردیم و اون این بود که اگر عرض کنم خدمت شما، وقتی که با یه مبیع رو فروخ به آقای مشتری به صورت نسیه، بعد از این که اون زمان گذشت بعد الحلول، اگر بخواد دوباره همون جنس رو به آقای بایه بفروشه به جنس ثمن لا مساویان، این رو ایشون گفت جائز نیست. یعنی اگر به همون جنس بفروشه و مساویم نباشه، این رو ایشون فرمود عرض کنم خدمت شما جائز نیست. این بحث رو تا عرض کنم و علم صفحه 229 در واقع یه جورایی عرض کنم به نهایت رسوندیمش، گرچه حالا بحثای بعدی هم بی ربط به اون قبلی ها نیست. بعد در وعلم ایشون فرمود که اگر طعامی رو بفروشه قفیزن به عشرت دراهم، یه طعامی رو مثلا بفروشه به یک مبلغی مؤجلتن، بعد از این که اجل رسید بخواد عرض کنم خدمت شما یه طعامی رو به جای اون 10 درهم به جای اون ثمن بگیره، ایشون فرمود اون طعام باید مقدارش با طعام اولیه که تو معامله اول داده مساوی باشه. دقت میکنید؟ یعنی باید به همون مقدار طعام عرض کنم برگردونه. اگر زیادتر بگیره این جائز نیست. ایشون عرض کنم خدمت شما فرمود اجماع داریم، اخبار داریم، منجر به ربا میشه و این رو جناب علامه در مختلف از مرحوم شیخ طوسی نقل فرمود. حرف امروز جناب شیخ انصاری اینه که ظاهر این است که مرحوم شیخ طوسی هم در این بحث که ایشون فرمود که عرض کنم به بیشتر نمیتونه معامله کنه باید مساوی باشه، و هم در اون چه که سابقا در نهایه خود مرحوم شیخ طوسی فرمود که جائز نیست بیع مشترا به جنس ثمن متفاضلا رو اونجا هم فرمود جائز نیست. ایشون میفهمد ایشون ظاهرا تو ذهن مبارکش یک قاعده کلی بوده که اون قاعده کلی از بعض اخبار هم ظاهره، و اون قاعده کلی این است که عرض کنم عوض شیء ربوی امکان ندارد که عرض کنم خدمت شما به زیاده معامله بشه، و عوض العوض هم به منزله عوضه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید در واقع ایشون میگه وقتی شما مثلا فرض کنید برنج میفروشید کیلو 10,000 تومان، کیلوی مثلا 10 درهم، خب شما 10 کیلو برنج فروختید به 100 درهم، اینو معامله کردید. خب اگر شما به جای اون 100 درهم دوباره بخواد برنج بگیرید، یعنی بعد از این که وقت دادن اون 100 درهم فرا رسید رفتید سراغ مشتری، مشتری گفت من پول ندارم میتونم به جاش مثلا بهت برنج بدم، شما خواستی برنج بگیری، خب این 100 درهم رو که شما ندادی نگرفتی، این وسط در واقع شما به 100 درهم فروختی، الانم به جای 100 درهم دوباره میخوای برنج بگیری. چون عوض العوضه به منزلت العوض است، یعنی در واقع اون برنج عوض درهم است و درهم عوض برنجه، پس در واقع برنج عوض برنجه، در واقع شما داری برنج رو با برنج معامله میکنی، و وقتی که داری برنج رو با برنج معامله میکنی، خب میدونید ربای معاملی همینه که دو شیء هم جنس رو اگر معامله میکنید نباید یک طرف زیاده داشته باشه، و لذا شرط است که اون برنجی که به جای دراهم شما میخوای بگیری عرض کنم خدمت شما، اون نباید بیش از اون مقداری باشد که در معامله اول برنج به طرف مقابل دادید. این عرض کنم خدمت شما جائز نیست. ایشون عرض کنم تو این مسئله، مرحوم شیخ طوسی تو این مسئله هم تکیه کرده به بعضی از اخبار مانعه، مثل دو روایت صفحه 228، روایت خالد و عبدالصمد، که این دو روایت گذشت، خالد ابن حجاج و عبدالصمد ابن بشر، که اون دو روایت گذشت، و هم روایاتی که بعضی از روایاتی که در باب سلم اومده، کار اون رو هم رو عبارت بهتون اشاره خواهم کرد، و هم یک روایت خاصی از علی ابن جعفر علیه السلام. یعنی ایشون استنادش به این روایات، برای این که عوض العوضه حکم عوض را دارد، عوض العوض به منزلت العوض. حالا من روایت علی ابن جعفر رو براتون چون متن کتابم داره عرض بکنم. داره: سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او حنتتون. سوال کردم از امام علیه السلام در مورد مردی که عرض کنم خدمت شما طلبکار است از دیگری تمر یا شعیر یا حنته. این که میگه تمر یا شعیر یا حنته طلبکاره، انگار عرض کنم خدمت شما این معامله رو معامله سلم انجام داده، یعنی یه پولی داده که مثلا دو ماه دیگه 100 کیلو جو تحویل بگیره، 100 کیلو گندم تحویل بگیره. خب بعد از دو ماه وقتی اومد گندم ها رو تحویل بگیره، طرف میگه آقا من گندم ندارم بد بدم، حاضری پول بگیری از من؟ یعنی به جای اون گندم ها پول بگیری. مثلا من 100 درهم دادم که 100 کیلو گندم بگیرم، الان که رفتم 100 کیلو گندمم رو بعد از دو ماه که پیش خرید کرده بودم بگیرم، میگه پول ندارم، میخوام دراهم بگیرم. ایأخذ قیمتها دراهم؟ آیا میتونه دراهم بگیره؟ قال اذا قومها دراهم فسده. اگر عرض کنم اون گندم ها رو قیمت کنه به دراهم، این بی فاسد میشه. چرا؟ لان الاصل الذي يشتري به دراهم، به خاطر اینکه اصل معامله ای که انجام داده بود با همین دراهم انجام داده بود. فلا يصلح دراهم به دراهم، شما درهم رو به درهم نمیتونید به زیاده یا نقیص معامله کنید، چون معمولا طبیعتا میخواد یه مقداری طرف بیشتر بگیره دیگه. وقتی 100 درهم اول داده، الان بعد از دو ماه میخواد به جای اون گندم ها دراهم دوباره بگیره، طبیعتا میخواد 110 درهم بگیره. روی این حساب ایشون میفرماید که امام علیه السلام فرمودن فلا یصلح دراهم به دراهم. خب ایشون در تهذیب عرض کنم فرموده این فتوای منع من به خاطر وجود این روایاته. این روایات عرض کنم خدمت شما مانع از این است که ما چنین بیعی رو بپذیریم. خب در بحث ما هم همین جور میشه دیگه. حالا این مثال بحث سلم بود، تو بحث ما هم که نسیه است و در واقع عکس مسئله سلم هست، چون تو مسئله سلم پول نقد، جنس نسیه است. تو مسئله نسیه جنس نقد، پول نسیه است. عرض کنم خدمت شما اینجا هم همین جوره. در ما نحن فی تو بحث نسیه ما جنس رو عرض کنم خدمت شما تحویل دادیم، پولش رو میخوایم دو ماه دیگه دریافت بکنیم. حالا دو ماه دیگه میریم دریافت کنیم، طرف پول نداره، میخوایم همون جنس رو بگیریم. اگر همون جنس رو میگیریم، اینجا هم باز عوض العوضه به منزلت العوض است، فرقی با بحث سلم نمیکنه. تا اینجا رو اجازه بدید عبارت رو بخونم. اقول از ظاهر ان الشیخ جرا فی ذلک. ظاهر این است که مرحوم شیخ طوسی عرض کنم مشی کرده، جرا یعنی مش کرده، نظر داشته، فی ذلک یعنی هم در عرض کنم این مورد آخر که بحث کردیم، که در ابتداء کلام عرض کنم خدمت شما مختلف، ایشون از مرحوم شیخ طوسی در خلاف نقل کرد که به سه دلیل این بی جائز نیست، فان زاد علیه لم یجوز، هم به اجماع هم به اخبار هم به این که ربا پیش میاد. ایشون میفرماد در این منع خودش تو این مورد آخر و فی ما تقدم عنه فی النهایه، در اون منعی که از شیخ طوسی در نهایه نقل شد سابقا من عدم جواز بیع مشترا به جنس ثمن متفاضلا. تو هر دو مورد جرا مش کرده نظر داشته علی قاعدت کلیت تظهر من بعض الاخبار، به یه قاعده کلیشون نظر داشته که از ظاهر بعض اخبار عرض کنم خدمت شما فهمیده میشه. اون قاعده کلی چیه؟ من انه، دقت کنید، من انه عوض شیء ربوی، شیء ربوی مثل طعام که مکیل و موزونه، میدونید تو معامله ربوی عرض کنم یعنی ربای معاملی، اون جنسی ربای معاملی درش هست که مکیل و موزون باشه، اما اگر عددی باشه به مشاهده خرید و فروش میشه، اونا عرض کنم ربوی نیستن. عوض شیء ربوی، عرض کردم شیء ربوی مثل طعام و عوضش مثل درهم، یعنی درهمی که عوض شده است برای عرض کنم خدمت شما، برای درهم وقتی طعام معاوضه شده با درهم شیء ربوی میشه طعام ما، عوضش میشه درهم. عوض شیء ربوی لا یجوز ان یعوض بذلک الشیء بزیادتن، جائز نیست که دوباره معاوضه شود این طعام به همون دراهم به زیاده. یعنی وقتی شما یه بار طعام دادی درهم بنا شده بگیری، دوباره جائز نیست تعویض شود این طعام با همون دراهم به زیاده. چرا؟ علتش این است که عوض العوضه به منزلت العوض و ان عوض العوض به منزلت العوض. پس توی از روایات ما در میاد که عوض شیء ربوی رو نمیتونیم دوباره تعویض بکنیم به زیاده. از روایات ما در میاد که عوض العوض به منزلت العوض است. فاذا اشترى طعاما بدراهم، حالا رو مثال میبره، اگر طعام رو خریده در مقابل دراهم، 100 کیلو گندم خریده به 100 درهم، لا یجوز ان یاخذ بدل الطعام دراهم بزیاده، جائز نیست که اخذ بکنه به جای طعام دراهم را به زیاده، یعنی دراهم بیشتری مثلا اخذ بکنه. و کذالک اذا باع طعاما به دراهم لا یجوز ان یأخذ عوض دراهم طعاما به زیاده، باز اینجا به زیاده داره. وقتی طعامی رو فروخته در مقابل دراهم، جائز نیست که بعدن که میخواد دراهم رو بگیره به جای دراهم طعام بگیره اما یه مقدار بیشتر بگیره، این جائز نیست، یا یه مقدار کمتر بگیره، این جائز نیست. و اول فی ذالک، جناب شیخ طوسی ضمیر اول رو بزنید به شیخ طوسی، تکیه کرده عرض کنم خدمت شما، استناد کرده جناب شیخ طوسی، تکیه کرده فی ذالک، یعنی در این که عوض العوض عوض است به منزله عوض است، علی التعلیل المصرح بهی فی روایت علی ابن جعفر عن اخی علیهم السلام، بین دو خط تیره رو بذارید کنار، به این روایت علی ابن جعفر استناد کرده، قال سألته عن رجل له علی آخر تمر او شعیر او حنتتون، سوال کردم از امام علیه السلام در مورد مردی که طلبکار از دیگری تمر یا شعیر یا هنته، انگار پیش خرید کرده پولش رو جلوتر داده، الان دو ماه گذشته میخواد بره گندم خودش رو، تمر خودش رو، هنته خودش رو بگیره، شعیر خودش رو بگیره، ایا خود قیمتها دراهم، آیا میتونه به جای این تمر و شعیر و هنته دراهم بگیره؟ قال، حضرت فرمودن اذا قومها دراهم فسده، اگر قیمتش کنه به دراهم فاسد میشه، بی فاسده. چرا؟ لان الاصل الذي يشتري به دراهم، به خاطر اینکه اصلش هم به دراهم بود دیگه، فلا اصله دراهم به دراهم، نمیتونید درهم به درهم بفروشید به زیاده یا به نقیصه، مگر اینکه مساوی باشن که طبیعتا به مساوی راضی نمیشه طرف، طرف که پیش خرید کرده دو ماه پیش 100 درهم رو داده، الان همون 100 درهم رو اگر بگیره که سرش انگار کلا رفته، که این نمیپذیره معمولا این رو، و لذا میفرماید که اذا قومها دراهم فسده. خب برگردید اون بین دو خط تیره رو عرض کنم خدمت شما، بخونم براتون. ایشون میفرماید المعتزد، یعنی این روایت علی ابن جعفر کمک بهش میشه به بعض الاخبار المانعه، که عرض کردم مثل دو روایتی که صفحه 228 روایت خالد و عبدالصمد در دفاع از نظر شیخ طوسی اونجا نقل کردیم، که حالا اون روایات رو البته شیخ انصاری نپذیرفت. ان بعض افراد هذه القاعده هنا، اخباری که من میکنه از بعض افراد این قاعده در عرض کنم خدمت شما. ما نحن فی و فی باب سلم، و در باب سلم یعنی بعض اخباری که در باب سلم داریم. این روایاتی که ایشون در باب سلم بهش اشاره میکنه و ذکر میکنه، البته حالا این روایت علی ابن جعفر هم ظاهرا مربوط به باب سلمه، اما جدای از این مثلا یه روایتی داریم در جلد 18 وسائل صفحه 309 حدیث 15. اونجا اینطور داره که اگر مثلا طعامی رو پیش خرید کردی و موقع تحویل بایع طعام نداشت که به شما بده و مجبور شدی پول بگیری، اونجا داره فلا یأخذ الا رأس ماله، یعنی این آقا اخذ نکنه مگر همون پول خودش رو. اگه 100 درهم داده پیش خرید کرده، الان بعد دو ماه میخواد پول بگیره، همونو باید بگیره. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه بهتون ظلم بشه. فلا یأخذ الا رأس ماله. خب اینم روایت باب سلم. حالا بیاید تو این روایت علی ابن جعفر، ایشون میفرماید که شیخ انصاری میفرماید که جناب شیخ طوسی قال فی محکی تهذیب، در اونچه حکایت شده از تهذیب شیخ طوسی، ایشون اونجا فرموده الذی افتابه، اون فتوای به منعی که من دادم، ما تزمنه هذا الخبر الاخیر، همونی است که این خبر آخر میگه که فلا یصلح دراهم به دراهم اذا قومها دراهم فسد من انه اذا کان الذی اسلف فیه دراهم، یعنی ثمنی که معامله سلف با اون انجام شده وقتی دراهم بود، لم یجوز ان یبیعه به دراهم، نمیتونی اون طعام اون جنسی رو که شما عرض کنم معامله کردی باز به دراهم بفروشی. چرا؟ لانه یکون قد باع دراهم به دراهم، چون فی الواقع میشه بیع درهم به درهم، و ربا ما کان فیه زیاده او نقیصه و ذالک ربا، و چه بسا درش زیاده و نقیصه باشد و این ربا محسوب میشه. خب این مال باب سلم. و هنا یقول ایضا قبالا لمسئله السلم، و در اینجا اینه باب نسیه، در باب نسیه هم همچنین مثل باب سلف عرض کنم ایشون قائل است قبالا لمسئله السلم، یعنی در مقابل مسئله سلم و سلف، التی هی عکس مسئلتنا، که مسئله سلم عکس مسئله نسیه است، چون در نسیه اون چه نقد است جنس پول نسیه است، در باب سلم اون چه نقده عرض کنم خدمت شما پوله و جنس نسیه است. حالا اینجا ما همون جور میگیم، یعنی همون حرفو میزنیم، میگیم انه اذا کان الذی باعه طعاما، اونی که عرض کنم فروخت اون رو به عنوان مثلا طعام، لم یجوز ان یشتری به ثمنه طعاما، نمیتونه با ثمنش دوباره طعام بخره، لانه یکون باع طعاما به طعام، چون این میشه معامله طعام به تمام. خب این تا اینجا. ایشون بعد یه جمع‌بندی میکنه، خوب دقت کنید عرضم رو، ایشون در جمع‌بندی و نتیجه گیری شیخ انصاری میفرماید خلاصه این که ملاک فتوای شیخ به منع بی هم در باب سلم هم در باب نسیه، ملاک ایشون اون اخباری است که ظاهر بلکه صریح در این است که عوض و عوض در حکم عوضه و نباید در جنس ربوی تفاضل اتفاق بیفته، تفاضل مجاز نیست. در نتیجه اگر ملاک این شد، اینا رو دیگه خود جناب شیخ انصاری داره نتیجه میگیره، میگه اگر ملاک این شد که عوض العوض به منزله عوضه و لذا جائز نیست، دیگه نباید فرقی وجود داشته باشه بین خریدن نفس همون مبیعی که به مشتری فروخته، عرض کنم خدمت شما، یا غیر اون عرض کنم خدمت شما مبیع، هم جنس اون مبیع. یعنی من یه وقت هست مثلا فرض کنید این کیسه برنج رو میفروشم به یک مبلغی، قرار میشه مثلا یک هفته دیگه پول به من بده، پولو نمیتونه بده، الان باز دوباره همون کیسه برنج رو میخرم، خب اینجا باید به همون اندازه بخرم، نمیتونم کم و زیادش کنم. یا نه اون برنج نمیخوام، اون برنج این آقا مصرف کرده خورده، الان میخواد یه برنج دیگه به من بده، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون برنج با برنج هم جنسه، چه با نفسش چه با غیرش، پس اگر غیرش هم باشه همین حکم رو داره. و همچنین نباید فرقی باشد بین این که این خریدن قبل از حلول عجل باشه یا بعد از حلول عجل. یعنی قبل از حلول عجل من بخوام معامله کنم یا بعد از حلول عجل، بالاخره در هر دو عوض العوض به منزلت العوض است و اگر زیاده و نقیصه توش باشه عرض کنم ربا پیش میاد، فرقی نباید وجود داشته باشه. خب حالا یه کسی سوال بکنه بگه خب اگر اینجوره پس چرا مرحوم شیخ در عبارت نهایه خودش آخر صفحه 225 اونجا مقید کرد منع از بیع را به خصوص ما بعد حلول عجل، چرا اونجا گفت بعد از حلول عجل؟ جناب شیخ طوسی، عذر میخوام، شیخ انصاری میفرماید شیخ طوسی که گفت که بعد از حل عجل، بعد از رسیدن عجل اگر عرض کنم این معامله را انجام بدن، این قید رو نیاورده که بگه قبل از عجل این حکم رو نداره. این که ایشون عرض کنم من رو برای ما بعد از حلول آورده، نمیخواسته بگه آقا این اختصاص به این صورت داره، بلکه آوردن ما بعد از حلول عجل به این جهت بوده که غالبا اون وقتی بای مطالبه میکنه و خریدار وظیفه وفاء دین رو داره که حلول انجام شده باشه. در واقع تا قبل از حلول عجل خب بای نمیتونه بره سراغ مشتری پولش رو مطالبه کنه و مشتری هم وظیفه ندارد که عرض کنم پرداختی داشته باشه، لذا طبیعتا این اتفاق اگر بخواد بیفته بعد از حلول عجل میفته، و الا اگر اینها حالا به هر دلیل قبل از حلول عجل هم این کار رو انجام بدن همین حکم من در اونجا هم وجود داره. پس فرقی بین ما بعد و ما قبل نیست. شیخ طوسی هم که فرموده بعد از حلول عجل، نخواسته مقیدش کنه به بعد حلول عجل، بلکه چون معمولا اون موقع اتفاق میفته فرموده. این توجیه این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ طوسی. کما این که خوب دقت کنید دوستان، این که مرحوم شیخ طوسی منع از بیع رو تقیید کرده به این که اخذ کنه اون چرا که فروخته به قیمت کمتر، آخه اول صفحه 226 تو همون عبارت نهایه ایشون وقتی میخواست توضیح بده عرض کن گفت نباید نقصان داشته باشه ثمن، ها من غیر نقصان من ثمنه، ولذا فرمود فان اخذه به نقصان من ما با لم یکن ذلک صحیحا. خب اونجا نقصان رو آورد اما زیاده رو نیاورد. چرا؟ ایشون میفرماد اینجا که اول صفحه 226 در عبارت نهایه که ایشون نقصان رو آورد نه زیاده رو، این هم به جهت غلبه است. چرا میگیم به جهت غلبه است؟ خوب دقت کنید دوستان، چون غالبا وقتی جنسی فروخته می شود به نسیه، بعد که بدهکار نمیتونه ثمن رو بده و میخوایم ما ازش جنس بگیریم، طبیعتا اون جنس رو باید به قیمت کمتر به ما بفروشه نه بیشتر. چرا؟ چون اولش که از ما گرونتر خرید به خاطر این بود که پولش رو دو ماهه میخواست به ما پرداخت کنه. الان دو ماه گذشته، یعنی من 100 کیلو برنج بهش فروختم مثلا کیلو 10,000 تومان، و الا اگر همون موقع نقد به من از من میخرید بهش مثلا 8,000 تومان میدادم، اما چون دو ماه خرید فرض کن 10,000 تومان بهش دادم. الان که من میخوام بعد از دو ماه پولمو بگیرم، پولمو نداره بده، میخوام برنج ازش بگیرم، طبیعتا برنج رو به 8,000 تومان میخرم. طبیعت قضیه این است که عرض کنم به قیمت کمتر میخره. رو این حساب چون قلب قیمت کمتر بوده، ایشون قیمت کمتر رو اونجا آورد، فرمود فان اخذه عرض کنم به نقصان ما با علم یکن ذلک صحیحا، و الا زیاده هم که باشه همین فرق نمیکنه، چون ملاکمون رباست، باید مساوی باشه و نمیتونه کمتر یا بیشتر بخره. و به همین دلیلم دوستان جناب شیخ طوسی عرض کنم در صفحه 226 سطر سوم و چهارم وقتی در مورد اخذ متاع دیگر، نه خود مبی، یعنی من به جای مبی بخوام یه متاع دیگری رو بگیرم، اونجا رو سخن گفت، اونجا رو دیگه گفت چه زیاده چه نقیصه، یعنی هم زیاده رو عرض کنم مطرح کرد هم نقیصر. البته به اطلاق کلامش ما زیاده و نقیصر رو میفهمیم، ولی زیاده و نقیصر رو تصریح نکرد. اونجا دیگه در واقع حرفی از نقیصه نزد که معلوم میشه اخذ خود مبیع هم مثل اخذ غیر مبیع اگر زیاده و نقیصه داشته باشه اون هم ممنوعه. در پایانم چون یه مؤیدی رو ذکر میکنه، دیگه اجازه به من بدید مؤید و یک نکته بعدش اگر رو عبارت رسیدم براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید: و بالجمله فمدار و فتوی شیخ، خلاصه ملاک فتوای مرحوم شیخ طوسی، علاما عرفتم من ظهور بعض الاخبار، بر اون چیزی است که شما دانستیم، اون چیزی که دانستی ظهور بعض اخبار، بل صراحت فیه، صراحت بعض اخبار در، عرض کنم خدمت شما، اون من از فیه یعنی فی المنع، من از چون این معاملی. حالا اون ما عرفته چیه؟ من ان عوض، عرض کنم خدمت شما، عوض العوض فی حکم العوض، که عوض عوض به منزله عوض از فی عدم جواز تفاضل مع اتحاد الجنس الربوی. اگر جنس ربوی اتحاد داشته باشه، عرض کنم خدمت شما، یعنی یک جنس باشه، این و اون هم جنس باشن و جنس هم ربوی باشه، جنس ربوی باشه، این مکیل و موزون باشه، خب تفاضل جائز نیست، چون تفاضل باعث رباست. فلا فرقه. حالا نتیجه میگیره جناب شیخ انصاری، میفرماید آی شیخ طوسی، اگر ملاک شما اینه، طبیعتا لا فرقه بین اشتراع نفس ما با اهومن، فرق نمی کنه که عرض کنم دوباره بخرد نفس همونی رو که فروخته بهش، و بین اشتراع مجانس هیمن، یا نه یه چیز دیگری رو که هم جنس با اونی که فروخته بخره، فرق نمی کنه، چون بالاخره چه نفسش باشه چه هم جنسش باشه اینا هم جنس محسوب میشن. ولا فرق ایزن بین اشتراع قبل حلول العجل او بعده، قبل از حلول عجل یا بعد از حلول عجل هم تفاوتی نمی کنه، کما اطلقه فی الحدائق، کما این که مرحوم صاحب حدائق که سطر پنجم صفحه 226 از ایشون نقل کردیم، ایشون هم مطلق آورد قبل حلول عجل و بعد حلول عجل رو، هر دو رو در واقع تو عبارت ایشون از عبارتش استفاده کردیم، اما از ما بعد حلول گفت. خب پس اگر اینه، چرا جناب شیخ طوسی در نهایه خودش مقیدش کرد به بعد از حلول آخر صفحه 225؟ ایشون میفرماد و تقییدهو، یعنی تقیید، عرض کنم، این بیع ممنوعه را به ما بعد الحلول در عبارت نهایه المتقدمه آخر صفحه 225، تقییدش میدونه به خاطر چیه؟ لکون الغالب وقوع المطالبه والایفا بعد الحلول، غالبا مطالبه طلبکار و وفاء دین بدهکار بعد از حلول اتفاق میفته، یعنی بایه که بیع نسیه انجام داده اصلا نمیتونه مطالبه کنه قبل از حلول، طبیعتا قبل از حلول هم نمیره سراغ آقای بدهکار، آقای مشتری، مشتری هم وفاء دینش میمونه برای بعد از حلول، غالبا اینجوریه. و ان قصر المشهور خلافه به، اینجا رو خوب دقت کنید، من این عبارت رو اینجوری معنا میکنم، اگرچه اکتفا کرده مشهور در مخالفت با شیخ انصاری، شیخ طوسی، اگرچه اکتفا کرده مشهور در مخالفت با شیخ به ما بعد از حلول عجل، یعنی حکم جواز بی رو که مشهور فتوا دادن، اونا هم به بعد از حلول عجل، عرض کنم، اختصاصش دادن، اکتفا کردن به بعد از حلول عجل، گویا ایشون میخواد بفرمان مشهور هم حکم جواز بی رو در مورد ما بعد از حلول عجل ذکر کردن، یعنی اونا هم تعمیم ندادن. لکن الازهر هو الاطلاق، لکن به نظر من شیخ انصاری از هر این است که فرقی بین بعد از حلول و قبل از حلول نمی کنه. کما ان تقید المن فی کلامهی به اخذ ما با اهو به ناقص، اول صفحه 226 از عبارت شیخ طوسی در نهایه، عرض کنم اینجور پیدا بود که ایشون فقط فرض نقصان رو ذکر کرد، یعنی به قیمت کمتر اگر بخواد بخره جائز نیست، به قیمت بیشتر رو ایشون مطرح نکرد. ایشون میفرماد این که مقید کرد جناب شیخ طوسی من رو در کلام خودش به اخذ ما باهو به ناقص، اینم لعنه القالب، اینم به خاطر این بود که قالب اینه، وقتی من جنس رو نسیه ای فروختم به 10,000 تومان، الان بعد از 2 ماه وقتی اونو میخوام نقد بخرم باید به 8,000 تومان مثلا بخرم، نه به 10,000 تومان. ها غالب اینه، چون من میخوام ضرر نکنم، بالاخره دو ماه جنس من پیش شما بوده دیگه. لأن الغالب فی رد نفس مشتراه رده به ناقص، غالب در رد نفس اون چرا که خریداری کرده اون رد به ناقص است، یعنی باید رد کنه به کمتر، به قیمت کمتر، نه به قیمت بیشتر، نه به قیمت مساوی. چون غالب اینجا بوده این صورت نقص رو گفته. در واقع میخوایم بگیم شیخ طوسی زیاده را هم ممنوع میداند، چون اونم رباست، فرق نمیکنه، اما چون معمولا به ناقص معامله می شود ناقص رو مطرح کرده. پس دلیل تقیید من لأنه الغالب است لا لخصوصیت. این لا لخصوصیت رو عد کنید به اون لأنه الغالب. دلیل ما لأنه الغالب است، لا لخصوصیت فی النقص لا تجریف زیاده، نه به خاطر خصوصیتی که در نقص وجود داره که این خصوصیت در زیاده جاری نمی شود. و لذا ذکره، حالا یک عرض کنم خدمت شما، دلیلم براش میاره، میگه و به خاطر همین که این خصوصیت نداره نقص، ذکر کرد جناب عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی صفحه 226 سطر 3 و 4 تو همون عبارت نهایه، ذکر کرد جواز اخذ المتاع الاخر، گفت متاع دیگر رو شما اخذ میتونی بکنی به قیمتی فی الحال، یعنی به قیمت روزش، زادت او نقصت، حالا چه کمتر باشه چه بیشتر. این که جنس دیگر رو، متاع دیگر رو، به شرط که هم جنس نباشه، اون رو گفت شما میتونی به قیمت بالاتر یا قیمت پایینتر بخری، این معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما توی هم جنس چه زیاده چه نقیصه اون مجاز نیست، یعنی منع هم جنسم تو هر دوه. ولذا میگه فیعلم منها ان اخذ ما باعه، اخذ خود همون جنسی رو که فروخته به قیمتهی فلحال غیر جائزه، یعنی به قیمت روز جائز نیست، چه بیشتر باشه چه کمتر باشه. پس اگر اون طرف زادت او نقصت هست، این طرف هم زادت او نقصت هست. علتش این است که متاع دیگر و جنس دیگر هم جنس نیست، زیاده و نقیصش اشکال نداره، اما خود همون متاع چون هم جنسه زیاده و نقیصش اشکال داره. یه معیدم ایشون میفرماید، دقت کنید، و یعیده الحمل علی الغالب، و یعید الحمل علی الغالب، ایشون میفرماید تأیید میکنه همین حمله بر غالبی که ما عرض کردیم. این مطلب که در بحث سلم، خوب دقت کنید، در بحث سلم پیش خرید که عکس نسیه است، ایشون فرموده وقتی جنسی رو که پیش خرید کرده فروشنده نتونست تحویل بده، یعنی من 100 درهم به این آقا دادم، گفتم 2 ماه دیگه 100 کیلو برنج به من بده، ها؟ 2 ماه دیگه رفتم برنجا رو بگیرم، نتونست برنج رو تحویل بده، حالا میخواد همجنس سمن رو دریافت کنه، یعنی میخواد به جای عرض کنم خدمت شما اون برنج 2 ماه دیگه درهم دریافت کنه، که این درهم با سمنی که ابتدا داده بود همجنسه. اونجا ایشون شیخ طوسی فرموده حق نداره که بیشتر دریافت کنه، حق نداره درهم بیشتری دریافت کنه. خب این که تو بحث نسیه میگه قیمت کمتر، اما اینجا میگه درهم بیشتر، این نشان دهنده این است که همین حمله بل غالب رو ایشون تو ذهن مبارکش بوده. میدونید چرا؟ چون در بحث سلم طبیعتا کسی که 100 درهم 2 ماه پیش داده برنج خریداری کرده، خب برنج رو چون پولشون نقد داده طبیعتاً باید به یه قیمت کمتری خریده باشه اون برنج رو، و الان برنج رو، برنج 2 ماه دیگر رو که الان باید نقدن برنج رو تحویل میداد به این آقا، به قیمت بالاتری باید فروخته بفروشه که سود بکنه در واقع، و الا این فایده برای خریداری که 2 ماه پیش در واقع 100 درهمشو داده به این آقا نداره. پس این که جناب شیخ طوسی اونجا بحث از نقصان قیمت کرد و اینجا بحث از زیاده قیمت اون جنس کرد، این نشان دهنده این است که همین غلبه، حمله بر غالب تو ذهن مبارک ایشون بوده. بعدم ایشون میفرماد از اون چه ذکر کردیم که مشکل مرحوم شیخ طوسی ربوی شدن معامله بود، معلوم میشه که حکم منع از بی در کلام شیخ عرض کنم طوسی مختص جنس ربوی است، نه هر متاعی. جنس ربوی هم عرض کردم مکیل و موزونه. نگاه کنید، و یعید الحمل علی الغالب انه ذکر فی مسئله السلام، تأیید میکنه این حمل بر غالب را، این که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده در مسئله سلام که التی هی عکس المسئله، چی ذکر کرده؟ انه لا یجوز له اخذ جنس سمن. تو بحث سلام اگر 100 درهم داده، الان که میخواد دوباره درهم دریافت کنه، اگر اون درهم با این درهم هم جنسه، آیا یه وقت هست درهم داده الان میخواد دینار دریافت کنه، اون اشکال نداره ها؟ اما اگر میخواد همون درهم رو که هم جنسه با درهم قبلیش عقص بکنه، لا یجوز زائدن علی ما اعطا. ببینید اینجا دیگه بحث نقصان مطرح نمیکنه، بحث زیاده مطرح میکنه. لا یجوز زائدن علی ما اعطا. خب فان القالب مع اعطاء طعام بدل الدراهم. قالب در صورت، دقت کنید اینجا من عبارت رو حل کنم براتون، قالب در اعطاء، در صورت عرض کنم خدمت شما، اعطاء مشتری، این اعطاء یعنی اعطاء مشتری، غالب در صورت اعطاء مشتری طعام را الان به جای دراهم، به جای دراهمی که بدهکار بود، تو بحث نسیه، این مع اعطاء طعام بدل الدراهم تو بحث نسیه داره میگه، میگه تو بحث نسیه غالب این است که وقتی مشتری میخواد عطا کنه طعام رو به جای دراهمی که بدهکار بود، غالب اینجا النقص من مشترا، یعنی غالب این است که عرض کنم به کمتر از اون چیزی که خریده الان باید اعطا بکنه طعام رو، یعنی قیمت کمتر بده طعام رو. و مع العکس العکس، این مع العکس العکس توی بحث سلمه، یعنی در بحث سلم وقتی فروشنده میخواد پول خریدار رو برگردونه به جای اون مبیعی که پیش فروش کرده بود و باید الان مبیع رو میداد، غالب این است که بیشتر باید بده. و مع العکس العکس. و ظهر ایزن مما ذکرنا، ظاهر می شود همچنین از اون چه ما ذکر کردیم که مشکل جناب شیخ طوسی ربوی بودن معامله است، ظاهر میشه چی؟ ان الحکم مختص فی کلام شیخ بالجنس ربوی، یعنی در مکیل و موزون این مشکل وجود داره، لا مطلق المتا. ولذا اگر مثلا فرض کنید یک جنسی که عددی خرید و فروش میشه، خب اون عدد زیاده و نقیص هم باشه ربا توش نیست دیگه، اینو سابقا هم خوندید در بحث ربا، لا مطلق المتا ولا خصوص الطعام. مطلق متا و خصوص طعام هیچ کدوم ملاک نیست، ملاک مکیل و موزونه که ربوی باشه. دیگه بقیه بحث میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.